شنوندگان بزرگوار، ما هم چند وقت پیش در بیانیه بسیار مهم مقام معظم رهبری که قوم دوم انقلاب بود دیدند، آخرین بندی که مقام معظم رهبری بهش اشاره کردن بحث سبک زندگیه و حضرت آقام نظرشون اینه که این سبک زندگی که ما الان در جامعه اسلامیمون داریم یه سبک زندگی درستی نیست و باید تغییر بکنه. بنابراین یک معنای یقوم و به امر جدید همینه، یعنی امام زمان علیه السلام بعد از قیامشون امر جدیدی خواهند آورد، یعنی یک سبک زندگی جدیدی تأسیس خواهند کرد و این نوع که در کشورهای اسلامی اسراف وجود داره و بریز و بپاش هایی که وجود داره، نوع مصرفشون، نوع پوشششون، نوع استفاده از منابع طبیعیشون، این حیف و میل کردن منابع طبیعی که خب همش برمیگرده به سبک زندگی، بنابراین یک معنای این روایات که سخن از جدید بودن داره میتونه این معنا باشه، یعنی اصلا ناظر به حلال و حرام و احکام شرعی نباشه. یعنی امام زمان علیه السلام کار جدیدی، سبک جدیدی در زندگی تأسیس خواهند کرد و مردم رو به یک سبک زندگی جدیدی که منطبق با اسلام به اون دعوت خواهند کرد. یه معنای دیگه امر جدید و سنت جدید هم اینه که یعنی حضرت با بدعتهایی که در دین در طول سالیان رخ داده و باعث شده که از دین تو برخی از جاها فقط اسمی مونده و واقعا اسلام این رو نگفته بوده، تدریجا عوض شده و تبدیل به یه چیز دیگه شده. خب طبیعتا وقتی امام زمان میاد و حکم اصلیه اون جریان رو بیان میکنه، برای مردم میشه یه چیز جدید، در حالی که یه چیز جدیدی نیست، همونیست که پیامبر فرموده، اما خب مردم کم کم در او تحریف ایجاد کردن و در سالهای طولانی کلن عوض شده. یه معنای دیگه یه امر جدید هم میتونه این باشه که در طول سالیان بعد از ائمه معصومین، علمای اسلام، حالا چه شیعه چه سنی، برخی از مسائل رو با قواعد کلی دین استنباط کردند و حکم کردند، که البته خب باید همین کار رو هم می کردند، وظیفه شون هم همین بوده، ولی خب این عموماتی که اونها با اون حکم کردند دقیقا همون نبوده که اسلام می گفته. البته خب اونها چون دسترسی به اسلام نداشتند، وظیفه‌شون همین بوده که حکم‌های کلی رو بگن. خب ما الان این حکم‌های کلی رو که انجام میدیم نزد خداوند اجر و ثواب داریم، اما خب امام زمان وقتی ظهور میکنن بیان میکنن که این احکامی که از روی قواعد کلی گفته شده اینا درست نبوده و باید فلان کار انجام بگیره، خب طبیعتاً باز هم میشه یک امر جدیدی. بنابراین بحث این که امام زمان علیه السلام امر جدیدی خواهد آورد، قضاء جدید و حکم جدیدی خواهد آورد یا سنت و روش جدیدی خواهد آورد، هرگز منظور تعارض با سنت نبوی یا عوض کردن سنت نبوی نیست، بلکه منظور از جدید بودنش همین توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم که همشون برمیگرده به این که یعنی مردم رو به اون سنت حقیقی و واقعی پیامبر برمیگردونند و مانند صدر اسلام که پیامبر چه فرموده بودند همونها دوباره انجام میگیره.
خب خیلی ممنونم از مسر آقای جعفری. 0-25-329-551 و 552 دو خط ارتباطی ما هست که الان میخواییم تلفن دیگری رو بشنویم.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
یه سوال داشتم از آقای جعفری درباره حوادث و بلاها و بیماری‌ها توضیح بدهید که در آخر زمان چگونه است؟ آیا بیماری‌های لاعلاج مثل سرطان در زمان ظهور درمان می‌شود؟ ممنون است.
خیلی ممنونم از شما. پاسختون رو الان از زبان حجت الاسلام والمسلمین دکتر جواد جعفری دریافت کنید.
در رابطه با بحث بیماری هایی که مردم دارن تو بعد از ظهور، ما یه روایتی داریم که در کتاب غیبت نعمانی آمده در صفحه 317 که این روایت رو جناب حریز از امام صادق علیه السلام نقل میکنن که امام صادق هم از پدرانشون از امام زین العابدین علیه السلام نقل کردن که امام زین العابدین فرمودن اذا قام القائم، وقتی که زمان ظهور میشه، اذهب الله عن كل مؤمن الآه و رد الیه قوته، وقتی امام زمان قیام میکنند از هر مؤمنی هر بیماری داشته باشه خداوند رفع میکنه و قدرت او رو قوت او رو به او بر میگردونه. طبق این روایت و برخی از روایت هایی که شبیه این روایت هست، ما معتقدیم که در زمان ظهور امام زمان علیه السلام کسانی که بیماری دارند، حالا بیماری های سخت لاعلاج یا هر نوع بیماری، به هر حال توی این روایت به صورت عمومی بیان میکنه که وقتی امام زمان علیه السلام قیام بکنند، هر بیماری که هر مؤمنی داره خداوند به برکت قیام امام زمان علیه السلام این بیماری ها رو از اونها میبره و همون قدرت و قوتی که قبل از بیماری داشتن، یعنی چه قدرتی در بدن سالم داشتند، همون قدرت رو بهشون بر میگردونه. بنابراین طبق برخی از روایاتی از این دست میتونیم بگیم که بیماری هایی که الان در جامعه وجود داره، اینها بعد از ظهور به برکت امام زمان علیه السلام رخت برمی‌بندند و دیگه مؤمنین دوچار چنین آسیب هایی نخواهند بود.
بله، خیلی ممنونم آقای جعفری از پاسخ جامع و کاملتون به این سوالی که شنونده بزرگوارم داشتن. رادیو معارف دات آی آر نشانی سایت رادیو معارف هست و در فضای مجازی هم @ رادیو معارف میتونید در واقع سوال خودتون رو مطرح بفرمایید، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو هم بیان بفرمایید. از سایت ما به راحتی میتونید فایل صوتی برنامه رو هم دریافت بفرمایید. باز هم میخوایم بریم سراغ سامانه پیام کوتاه 30553 بعد از یه فاصله کوتاه.
یا ابن الحسن روحی فداك متى ترانا ونراك فليس محبوبي سواك فليس محبوبي سواك.
یه پیام بخونم از شماره 901-57-22. گفتم قصدم این نیست که تعیین وقت کنید، ولی میخوام با دلیل قطعی و روشن بدونم چقدر زمان لازمه تا جهان در آستانه ظهور قرار بگیره.
اساساً بحث تعیین وقت، حالا غیر از این بحث ممنوعیتش که در روایات آمده و گفتن که حرام کسی تعیین وقت بکنه و اگر هم کسی این حرام رو مرتکب شد بدانید که دروغگوه و وظیفه ما تکذیب کسانی است که تعیین وقت میکنن، یعنی حتی اگر کسی به خودش جرأت بده و تعیین وقت هم بکنه، وظیفه ما تکذیبه. حتی در روایات آمده که اگر کسی این تعیین وقت رو منسوب به امام هم بکنه، یعنی بگه من خدمت امام بودم و امام به من فرمودند این زمان رو، باز به ما گفتند که فلا تهابن انت کذبه، مهابت این سخن، بزرگی این ادعا که میگه امام این رو بیان کرده، بزرگی شما رو نگیره، تکذیب کنید. هر کس تعیین وقت بکنه، حتی بگه من محضر امام زمان علیه السلام بودم و امام زمان خودشون فرمودن که مثلا من تا یه سال دو سال دیگه میام، به ما گفتن وظیفه شما اینه که بگی دروغ میگی و این حرف دروغه و نترسید از این که داره منتسب میکنه به امام زمان علیه السلام. خب حالا این یه بحثی است که به شدت از تعیین وقت و قبول چنین سخنانی ما نهی شدیم. اما غیر از بحث روایش، باید خدمت شما شنوندگان بزرگوارمون عرض بکنم که اساساً تعیین وقت امکان هم نداره، به خاطر اینکه شرط اصلی تحقق ظهور بر عهده خود انسان هاست، یعنی این ما ایم که باید زمینه ظهور رو فراهم کنیم. از طرف خدا یا امام مانعی وجود نداره، که تا ما بگیم آیا مثلا کی ممکنه خدا راضی به ظهور امامش بشه یا امام خودش کی راضی میشه ظهور بکنه. نه، طبیعتا خداوند و امام زمان علیه السلام از همه مشتاق ترند که هرچه سریع تر دولت حق تشکیل بشه، ظلم از بین بره. اما اون چی که مهمه اینه که باید این زمینه فراهم بشه و خداوند چنین اراده کرده که مردم این کار رو بکنن، نه اینکه خدا به قدرت قاهره خودش این کار رو انجام بده. بنابراین دست انسان هاست. چون دست انسان هاست، خب باید انسان ها آماده بشن. اینکه ما بگیم خب چقدر میکشه انسان ها آماده بشن، این سوالی نیست که ما بتونیم پاسخ بدیم، چون ما که نمیدونیم واقعا مردم کی بیدار میشن، کی آماده ظهور میشن، ظرفیت ظهور رو پیدا میکنن. بنابراین هر مقداری که مردم پیش برن آماده بشن، خب طبیعتا ظرفیت ظهور هرچه زودتر ایجاد میشه و ظهور تعجیل میشه، درش زودتر اتفاق میفته. و اگر مردم نخوان این اتفاق بیفته، خب طبیعتا اگر بخوان غفلت بکنند و کوتاهی بکنند، این وقت ظهور عقبتر میفته. بنابراین این که ما بتونیم بگیم واقعا چند سال میکشه ظهور بشه، پاسخش اینه که هر موقع مردم آماده بشن. البته این به این معنا نیست که ما ناامید بشیم، یعنی بگیم خب پس حالا هم که معلوم نیست مردم آماده بشن، پس فعلا نمیتونیم بگیم ظهور اتفاق میفته. نه، اینطور نیست، به دو دلیل. یکی اینکه ما میزان آمادگی مردم رو نمیدونیم. واقعا اینکه در اقصا نقاط عالم چه انسانهای مخلصی وجود دارن که اینها توان یاری امام زمان علیه السلام رو دارند، خب این بر ما پوشیده است. چه بسا الان افراد بسیار زیادی باشند در گوشه گوشه دنیا که توان یاری امام زمان علیه السلام رو دارند. خب ما راهی برای تعیین میزان یاران که نداریم که بدونیم الان مثلا چند تا یار آماده شده یا نشده. نکته بعدی اینه که خود آمادگی کلی مردم هم برای پذیرش حکومت جهانی باز معیاری نداره که ما بتونیم با اون سنجش بکنیم و بگیم مثلا الان 30%، 50% یا 80% مردم آماده شدن. علاوه بر این که ممکنه اتفاقات عجیبی در عالم بیفته که باعث آمادگی سریع مردم دنیا برای ظهور بشه. با توجه به این نکات، یعنی اینکه ما نمیدونیم واقعا چند نفر آدم خوب رو زمین هست که میتونه یار امام زمان بشه، اینکه ما نمیدونیم مردم خودشون چقدر الان واقعا آمادگی دارن، مثلا در جریان بیداری اسلامی واقعا کیا فکر میکردن کشورهای عربی این مقدار آماده قیامند، این همه ظرفیت برای قیام دارند. خب طبیعیه که بنابراین اینها قابل سنجش نیستند. و نکته سوم هم اینه که ممکنه اتفاقات عجیبی بیفته، مثلا جنگی در بگیره، امریکا مثلا ظلم آشکاری بکنه، مردم اکثریت عالم بفهمند که اینها دروغگو بودند، اینها تزویر کردند، خب طبیعتا رویگردان بشند، آماده بشند برای پذیرش دولت حق. بنابراین چون اینها همشون ممکنه، لذا در این حال که ما هیچ زمانبندی نمیتونیم بکنیم برای ظهور، ولی اون رو باید کاملا شدنی و نزدیک بدانیم. نزدیک به معنای این که یعنی در هر زمانی ممکنه اتفاقی بیفته و اوضاع برای آمدن حضرت جور بشه، و اینکه کسی بگه با این توضیحات پس سالها طول میکشه، نه اینطور نیست. ممکنه که اتفاق بزرگی در عالم بیفته و بعد معلوم بشه که همه آماده بودند، یاران هم پرورش یافته بودند و بنابراین اسباب ظهور آماده بوده. بنابراین هرچند ما هیچ تعیین وقتی نمیتونیم بکنیم، ولی این به این معنا نیست که ما این رو یک چیز دور از دسترس یا از لحاظ زمانی دوری بدانیم.
بله خیلی لطف کرد آقای جعفری، مثل همیشه کامل و جامع خیلی استفاده کردیم، براتون آرزوی سلامتی داریم. عزیزان شنونده از شما هم خیلی سپاسگزارم. اگر شما هم می‌خواید سوالی رو مطرح کنید به 3553 پیامک بزنید یا تلفن بزنید به 025 329 10 551 و 552. به اتفاق همکاران عزیزم و کارشناس محترم برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب زمان پایدار باشید و جاویدان. خدا نگهدار.
من کویرم و تو بارون، تو تموم التماسم، واسه من اسمی نداری، تو رو با تو میشناسم. خوش به حال اون کویری که با اشکای تو خیسه، آسمون وقتی میباره داره از تو مینویسه. توی دشت آرزوها رد پاهای بهاره، رفته و جای قدمهاش مونده تا افق ستاره. بهار است اینجا گذشته، رو زمین برگای زرده، اما آسمون میدونه که دوباره برمیگرده.
عصر فروردینی شما عزیزان به خیر باشه. دوستان خوبم، جمعه خوبی رو انشالله گذرونده باشید. ساعت 16:15 است و اجازه میخوام دعوت کنم در این عصر زیبای بهاری شنونده داستان دوستان باشید و یک داستانی با نام داستان چشمه محبت هست در این برنامه که به اتفاق خواهیم شنید به مدت 26 دقیقه حدودا.
داستان دوستان.
جون از حال دوستان ای باد نوباری، جون از حال دوستان ای باد نوباری، که بل بلان بر آمد بر یاد بی قراری، که بل بلان بر آمد
بیقراری. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، روز شما به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. داستان زندگی علما درس‌آموز و پندآمیزه و میشه از مکتب و مرام بزرگوارانی که بر هوای نفسشون غالب شدند و به جهاد اکبر رفتن درس زندگی گرفت. مرحوم آیت الله العظما بروجردی در شمار بزرگ مردانیه که زندگی پربرکتش پر بود از نکات درس آموز و پندآمیز. داستانی از زندگی این بزرگوار انتخاب شده با نام چشمه محبت. قبل از تعریف داستان بشنوین خلاصه ای از زندگی این مرجع و عالم بزرگوار رو. مرحوم آیت الله سید محمد حسین طباطبایی بروجردی در ماه صفر سال 1292 در بروجرد متولد شد. در نوجوانی به دروس حوزوی رو آورد و در سال 1310 قمری راهی حوزه علمیه اصفهان شد و دروس حوزوی رو تکمیل کرد. بعد به نجف رفت و بعد از آموختن دروس تخصصی و بالاتر حوزه به درجه اجتهاد رسید. اون بزرگوار بعد از بازگشت از نجف به بروجرد رفت و با تشکیل مجلس درس و بحث به تربیت طلبه ها مشغول شد. در دیماه سال 1323 هجری شمسی به درخواست علمای بزرگ قم راهی این شهر شد و بعد از درگذشت مرحوم آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی در عراق و آیت الله قمی مرجع بزرگ شیعیان شد. کتاب‌های ماندگار، ساختن و آباد کردن مدارس و مکان‌های علمی و اسلامی مثل مسجد اعظم قم و همچنین تربیت صدها مجتهد از اقدامات مرحوم آیت الله العظما بروجردی. پیکر مطهر این عالم عالی قدر کنار در ورودی مسجد اعظم قم و در جوار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام مدفونه. با این مقدمه ازتون دعوت میکنم داستان چشمه محبت رو بشنوید. خدمتکار میان سال باز به سمت در رفت و دستگیره اونو آروم به طرف خودش کشید و زیر لب گفت:
صبح به این زودی، یعنی قراره چه اتفاقی بیفته؟
باد خنکی صورتشو نوازش کرد. خدمتکار تا ته کوچه چشم چرخون. از درشکه هیچ خبری نبود. با دلواپسی در و بست و به سمت اتاق سید راه افتاد. از دالان قدیمی که رد شد با خودش گفت:
آخه صبح به این زودی آقا قراره کجا برن؟ چرا به کسی چیزی نمیگن؟
با این فکر تو اتاق رفت. سید به پشتی کوچیکی که روکش مخمل سبزی داشت تکیه داده و تو فکر بود. خدمتکار گوشه ایستاد و با خودش گفت:
آقا روز قبل وقتی از درس به خونه اومدن همین قیافه رو داشتن. تو فکر بودن و مدام آه می کشیدن. یعنی چه اتفاقی افتاده که آقا اینقدر تو فکرن؟
خدمتکار از روز قبل که سید و تو فکر دیده بود دلواپس شده و احساس ناخوشایندی بهش دست داده بود، اما هر بار خواسته بود به خودش جرأت بده و بره علت ناراحتی سید و بپرسه نتونسته بود. نه اینکه بترسه، سید خودمونی و مهربون بود، اما هیبت نگاهش مانع میشد که خدمتکار هر مطلبی رو بپرسه. سید فقط چند بار سراغ شاگردش شیخ علی و از خدمتکار و اعضای دفترش گرفته و گفته بود: اگه اونو دیدین بگین زود پیش من بیاد که باهاش کار دارم. بعدم سر شب خدمتکارو فرستاده بود دنبال درشکچی که صبح زود بیاد در خونه. سید هر وقت میخواست جایی بره میگفت براش درشکه بیارن. با اینکه توی شهر تک و توک ماشین بود، اما اون دوست داشت از ساده ترین امکانات استفاده کنه. حالا هم گوشه اتاق پشت میز کوچیک کتابتش آماده نشسته و قبای سفیدی به تن و عمامه مشکی و لطیفی رو سرش بود. هنوز از درشکچی خبری نبود. سید تو دستمال سفیدش چند تک سرفه کوتاه کرد. از زیر ابروهای پهن و برفیش نور نگاه نافذشو ریخت تو چشمای نگران خدمتکارو پرسید:
چی شد؟ نیومد؟
خدمتکار دست رو دستش گذاشت. بعد به ساعت شماطه‌دار توی اتاق نگاه کرد و گفت دیگه وقتش شده، الان پیداش میشه. سید رفت سر وقت نامه هایی که مقابلش روی هم چیده شده بود. بعد نامه یو تو دست لرزونش گرفت و اونو باز کرد. خدمتکار با متانت پرسید آقا اگه میخوایید برم خونه درشکه چی؟ سید نامه دیگه‌ای برداشت و لبه اونو آروم پاره کرد و با همون نگاه پرمعنیش گفت نه، صبر میکنیم. شاگرد پیر سید که تو اتاق بود و کناره های کتابی حاشیه مینوشت، عینکش رو عقب داد و از پشت اون نیم نگاهی به خدمتکار انداخت. خدمتکار دم در نشست و تو فکر رفت و با خودش گفت انگار قضیه خیلی جدیه، یعنی چه اتفاقی افتاده؟ شاگرد پیر از پشت میز کوچیکش بلند شد و راه افتاد طرف دالان. خدمتکار با نگاهش رد اونو گرفت، بعد بلند شد و دنبالش رفت. شاگرد پیر که عمامه بزرگ و سفیدی داشت چند تا پله که پایین رفت با صدای خدمتکار برگشت. نور نرم آفتاب از پشت حصیر چوبی جلوی ایوون قیچی و پخش شد رو صورت و محاسنش. خدمتکار با نگرانی پرسید حاج آقا چی شده؟ آقا کجا قراره برن؟ شاگرد پیر انگشترشو تو دستش چرخوند و با صدایی که از ته حنجرش بلند میشد گفت
میخوان برن سراغ شاگردشون شیخ علی.
خدمتکار پرسید مگه برای اون چه اتفاقی افتاده؟ شاگرد پیر کمر خم کرد و پاشو از آخرین پله برداشت و در حالی که به سمت حوض وسط حیات می رفت گفت
نمیدونم، ولی ظاهرن مطلب مهمی پیش اومده که آقا انقدر تو فکرن.
خدمتکار با تعجب برگشت سمت اتاق. یه دفعه صدایی اونو به طرف در خونه کشوند، صدای زنگوله های اسب درشکه بود. خواست طرف اتاق بره که سیدو تو درگاه دید. اون که عبای سیاه و نازکش و روشونه هاش انداخته بود با عجله پرسید
منزل شیخ علی را بلدی؟
خدمتکار فوری گفت بله آقا بلدم. سید گفت
می روی این منزل شیخ علی
و دستی به عمامش کشید و عصاشو به زمین زد و با کمک خدمتکار راه افتاد سمت در. خدمتکار درو باز کرد و همراه سید بیرون رفت. درشکچی از درشکش پایین اومد و سلام کرد. سید به گرمی جواب سلامش رو داد. درشکچی و خدمتکار زیر بغل سید رو گرفتن تا سوار درشکه بشه. سید بسم الله گفت و همه توانش رو به پاهای ضعیفش داد. بعد با احتیاط رو صندلی درشکه نشست. خدمتکارم کنارش نشست و به درشکچی گفت بریم خیابون اصلی. درشکچی خواست چوب نوار پیچیده درازشو تو دستش بگیره و پشت اسب ابلق فرود بیاره، اما یه دفعه یاد سید افتاد و دستی به اون نزد. فقط افسار چرمی اسبو به سمت خودش کشید و حیوانو پی کرد.